ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 28مین شب از تیر ماه 1394 خورشیدی برابر با 19 ژوئیه 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه متن و زمائم توافق هسته‌ای جامعه با ایران را برای بررسی به کنگره فرستاد. نمایندگان کنگره 60 روز مهلت دارند تا این متن را بررسی کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این مهلت از روز دوشنبه فردا 20 ژوئیه آغاز می‌شود. باراک اوباما گفته است که اگر کنگره این توافق را تصویب نکند آن را وتو خواهد کرد. نقض وتوی رئیس جمهوری نیازمند 2/3 آرای در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است. شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه و برخی دموکرات ها با این توافق مخالفند و دولت اوباما میکوشد با جلب موافقت دموکرات ها مانع از رد توافق شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنان روز عید فطر آیت الله خامنه ای را دلیل دیگری بر درستی مخالفت خود با توافق هسته‌ای با ایران دانست. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت آنهایی که تصور می‌کردند ایران پس از این توافق سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد، پاسخ خود را از سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای گرفتند. او افزود مقام‌های ایران حتی نیت خود را برای استفاده از پول‌هایی که به ایران برگردانده می‌شود در راه گسترش ترور و خشونت در منطقه پنهان نمی‌کنند. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا از کنگره خواسته است تا توافق هسته‌ای را رد کنند. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های عید فطر گفته بود توافق هسته‌ای سیاست ایران را نسبت به آمریکا تغییر نخواهد داد و ایران همچنان به حمایت از حزب الله لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و فلسطینی‌ها نیز ادامه خواهد داد. یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور زیمار گابریل از یکشنبه برای دیدار 3 روزه وارد تهران شد. حسین اسماعیلی از مقام‌های وزارت نفت ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که این هیئت 60 نفره به دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به تهران رفته و نمایندگان 10 شرکت از بزرگترین شرکت‌های آلمانی از اعضای آن هستند که قرار است با وزیران خارجه، صنعت و معدن و تجارت، نیرو و اعضای اتاق بازرگانی ایران دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد آلمان که سمت‌های معاون صدر اعظم و وزیر انرژی این کشور را نیز بر عهده دارد، گفته است توافق هسته‌ای با ایران زمینه عادی شدن روابط دو کشور را فراهم کرده، مشروط به اینکه ایران اقدامات در نظر گرفته شده در آن را اجرا کند. وزیر اقتصاد آلمان با رئیس جمهوری ایران نیز دیدار می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای گزارش خواهند داد. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات 2 ساله گروه 5+1 و ایران با رسیدن به توافق هسته‌ای به پایان رسید. قرار است این متن در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود. وزارت بهداشت دولت در تبعید یمن میگوید حملات روز یکشنبه نیروهای وابسته به حوثی‌ها ولی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق به شهر دارسد در شمال عدن 43 کشته و بیش از 170 مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها جنگ میان نیروها و طرفداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن در مناطق شمالی بندر عدن ادامه دارد و طرفداران منصور هادی با حمایت نیروی اطلاعات به رهبری عربستان میکوشند نقاطی را که همچنان در دست حوثی‌هاست در اختیار بگیرند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید و در اینجا فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. هیئت بزرگ تجاری آلمان در تهران، آیا درهای اقتصادی ایران دوباره بر روی اتحادیه اروپا باز می شود؟
این رفت آمدها معنادار هست چون اروپایی هم سعی می کنند که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید نگاه تهران به تحولات منطقه تغییر نمی‌کند. استکبار سیتیزی یا فعالیت برای ادامه نفوذ.
ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم. در سوریه، در عراق، ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم.
خالد مشعل در کنار ملک سلمان، یخهای رابطه گروه حماس با عربستان سعودی آب می شود. و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه برای رفع نگرانی از توافق هسته‌ای اخیر ایران و شش قدرت جهانی رو با یک تحلیلگر سیاسی به طور زنده بررسی خواهیم کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک هیئت بزرگ تجاری آلمان به سرپرستی زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این کشور، روز یک شنبه 28 تیر و 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها این هیئت در سفر 3 روزه‌اش درباره بازگشت شرکت های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد آلمان قرار است با رئیس جمهوری، وزیران نفت، صنعت و تجارت، اقتصاد و خارجه و همچنین رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در برلین، و نخست از او درباره جزئیات سفر هیئت تجاری آلمان به ایران پرسیدم.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در ضمن به عنوان میانجی اصلی میان مشکلاتی که ایران با آمریکا داشته، از زمان وزارت خارجه وزیر سبز پیشین آلمان یوشکا فیشر وجود داشته اون زمان، و به همین دلیل هم طبیعی است که الان درهای نیمه بسته کاملا باز باشه. حجم معاملات آلمان با ایران چیزی در حدود 5 میلیارد دلار بوده، الان تقریبا به نزدیک نصف شده، کمتر از نزدیک به 2 میلیارد. الان آلمان مایله که خب به شرایط پیشین و بیشتر برگرده. آلمان ها سعی خواهند کرد که در زمینه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر شرکت داشته باشند، کمتر از راه فروش کالا در اقتصاد ایران بسیار مداخله کنند، چون فکر می‌کنند از طریق سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هم به احتمال تأثیرگذاری سیاسی بیشتر هست تا از طریق معاملات تجاری. به همین دلیل هم خب الان وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدر اعظم آلمان هم هست، به احتمال میتونیم بگیم به نوعی صدر اعظم آلمان هم در سر ایشون همراه هست در این مسافرت و در این گفتگوها، و به همین دلیل خوب است.
آقای براتی، شما گفتید که این بار شرکت‌های آلمانی به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند تا اینکه بخوان کالا به این کشور صادر کنند. در صورت بروز اختلاف دوباره بین ایران و غرب، چه تضمینی برای سرمایه این شرکت‌ها وجود داره؟
فکر نمی‌کنم میان ایران و غرب الان در جنبه‌های اقتصادی اختلافی پیش بیاد. منظور شما اگر برمیگرده به عدم تعهدات ایران در توافقنامه اتمی، اونجا هم فکر نمی کنم اینا خیالشون راحته. بر صورت در این میانجیگری باز آلمان در اون گروه 5 نفره‌ای که از 8 نفر کمیسیون یا کمیته مشترک نقش برجسته‌تر داره، میتونه باز به صورت در حل دعوای ایران و گروه 51 مداخله ای داشته باشه. الان فکر میکنم جدا از این که وضع تحریما چطور بشه، تحریما به وضع سابق دیگر قابل بازگشت نیستن. یکی از دلایل اصلیش این است که به هر صورت یکی از کشورهای دارای حق وتو میتونه برگشت این تحریما رو وتو کنه. خب این مسئله هم در مورد روسیه صادق این امکان رو دارن، و به همین دلیل از این بابت فکر نمی کنم نگرانی باقی بمونه.
با سفر هیئت بزرگ اقتصادی آلمان به ایران و بعد از اون هم سفر آینده رئیس جمهوری اتریش به این کشور، جدای از اهداف اقتصادی، حاوی چه پیام‌های سیاسی در سطح منطقه و روابط بین الملل هست؟
الان با آقای روحانی و ظریف یه نسلی از انقلابیون اسلامی بر مسند قدرت اجرایی نشستن که فکر میکنن دیگر بعد از 35 سال دوران انقلاب در جمهوری اسلامی تمام شده. الان دورانی است که بایستی که بازسازی و نوسازی اقتصادی کرد، در سیاست احتمالاً تغییراتی به وجود آورد، و همین دلیل هم این رفت و آمدها معنادار هست، چون اروپایی هم سعی میکنن که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن. ولی نگرانی من مثل نگران دیگران در این هست که وضع اقتصادی هم روبراه بشه، سرمایه‌گذاری های گسترده هم بشه، ولی وضع حقوق بشر در ایران روز به روز وخیمتر بشه، چون اون بخش اقتدارگرای نظام به هر صورت نگران این مسئله باقی میمونه که با ورود سرمایه خارجی، کارشناسان خارجی، رفت آمد دانشجویان، تغییراتی در سطح فرهنگی نظام به وجود بیاد که خواستارش نیستن. حال این به کجا بکشه نمیدونیم. ما نمیدونیم توازن قدرت سیاسی، انجامش و پایانش در جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی، مسائل سیاسی در برلین بود و از جزئیات سفر هیئت تجاری آلمان به ایران میگفت که امروز یکشنبه وارد تهران شدند. و اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان کشور و سفرای کشورهای اسلامی در تهران بخش بزرگی از گفته‌های خود را به بررسی بحران در کشورهای اسلامی در منطقه اختصاص داد و از سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان دفاع کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه گفت سیاست‌های قدرت‌های به گفته او استکباری، تضعیف اسلام و دفاع از اسرائیل است، در حالی که سیاست جمهوری اسلامی نقطه مقابل آن و دفاع از اسلام است.
سیاست قدرت‌های استکباری در این منطقه سیاست‌های خائنانه است. سیاست ما درست نقطه مقابل اینه.
آقای خامنه‌ای روز شنبه در مراسم عید فطر گفت تنها مردم کشورهای منطقه هستند که حق تعیین سرنوشت خود را دارند.
ما البته در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد یمن، در مورد بحرین، در مورد لبنان، در مورد همه کشورها معتقدیم تصمیم گیر خود ملت‌های اون کشورهان. از بیرون نه ما و نه غیر ما حق نداریم تصمیم بگیریم نسبت به سرنوشت ملت، و خودشون باید تصمیم بگیرن.
به رغم حضور پررنگ جمهوری اسلامی در سوریه، آقای خامنه‌ای با طرح این مطلب که سوریه به دلیل مقاومتش در برابر اسرائیل هدف قرار گرفته است گفت ایران هیچ منافعی را دنبال نمی کند، بلکه هدفش دفاع از اسلام است.
سیاست استکبار در قبال سوریه این است که بنشینن بیرون از اراده ملت این دولتی را و این ملتی را که شناخته شده است که در مقابله با صهیونیستا قرص و محکم ایستاده، میخوان این دولت میگن نباشه، سیاست ایناست. ما میگیم نه، سیاستی که دولتی که شعارش، هدفش، نیتش ایستادگی در مقابل صهیونیست، این دولت برای دنیای اسلام مغتنمه. ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم، در سوریه، در عراق، ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه مقیم ترکیه درباره گفته های آقای خامنه‌ای درباره سوریه به رادیو فردا چنین میگوید:
برخلاف اون شعارهایی که در این زمینه مطرح میشه، خیلی‌ها در منطقه معتقدن که رژیم سوریه آروم‌ترین جبهه رو در برابر اسرائیل داشته و هیچ اقدامی بر علیه اسرائیل نه فقط انجام نداده، بلکه گروه‌های دیگه که می‌خواستن کاری در این زمینه انجام بدن رو اونها رو یا متوقف کرده یا از بین برده، به خصوص گروه‌های فلسطینی. بنابراین این صحبت به هیچ وجه قابل قبول نیست در جهان عرب و جهان اسلام که سوریه در برابر اسرائیل. اما اینکه آقای خامنه‌ای می‌خواد از اسلام دفاع کنه، این هم یک تیتر خیلی بدی رو برای ایران در منطقه ایجاد کرده، و اون این که ایران تمایل داره که از شیعیان فقط حمایت کنه، اون هم نه همه شیعیان، بلکه شیعیانی که به شکلی وفاداری به ولی فقیه ایران دارن و سیاست های ولی فقیه را دنبال میکنن، در حالی که اکثر جهان عرب سنی هستن و خودشون رو در برابر این تحرک ایران قرار میدن. و نباید هم فراموش کرد که آقای بشار اسد تا کنون طبق آمارهای رسمی حدود 250 هزار نفر رو کشته و بخش عظیمی از اینها در واقع مردمان و زنان و کودکان و پیران بی‌دفاعی بودند که بخش مسلمان سوریه را تشکیل می‌دادند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید فطر خود غرب را متهم به تلاش برای تجزیه عراق کرد و از جمله گفت:
در عراق سیاست قدرت‌های استکباری این است که نظام برآمده از انتخابات و اکثریت و دموکراسی را سرنگون کند. در نهایت هم اینا دنبال اینن که عراق رو تجزیه کنن.
آقای خامنه‌ای در دفاع از حزب الله لبنان هم گفت ایران از این گروه حمایت میکند چون گروهی فداکار و مبارزه کننده علیه اسرائیل است.
در لبنان استکبار و در رأس اونها آمریکا کمر به قتل اینها بستن، اینا رو متهم میکنن به تروریسم. حزب الله تروریسته. ما علت این که از مقاومت لبنان دفاع میکنیم چون اینها یه گروه مقاومت به معنای واقعی در مقابل دشمنن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینه که خصوص مثلا رئیس جمهور، وزیر خارجه، اینها دائم تاکید کردن که توافق هسته‌ای اولین قدم در رابطه با گشایش های بین المللی برای ایران، به نظر میاد که آقای خامنه‌ای و کسی که باهاشون هم فکرن نگرانن از اینکه این گشایش ها صورت بگیرن. یعنی همچنان میخوان اون ستونای اصلی سیاست منطقه‌ای بین المللی جمهوری اسلامی که آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی بوده و خب به تبع اونها حمایت از حزب الله بوده و برخی مسائل دیگه، اینها رو همچنان دنبال بکنن، هم به اعتبار اینکه با اینها در جهان در منطقه شناخته میشن و هم اینکه بدنه جمهوری اسلامی فکر میکنن اگر در این مسائل تغییری بدند دچار ریزش اساسی بشه. و خب واقعیتش اینه که تو این شرایطی که بیش از پیش فشار رو دولت اوباما است که جمهوری اسلامی با توجه به این سیاست، به خصوص سیاستش نسبت به اسرائیل، نباید این توافقی صورت بگیره، نباید این همچین امتیازی بهش داده بشه، این صحبت ها اصولا کمکی نمیکنه. یعنی بیش از پیش دست دولت اوباما رو که سعی کرد این توافق رو به انجام برسونه در برابر مخالفان میبنده. در مورد عراق درسته که به هر صورت سیاست آمریکا در رابطه با سرنگونی صدام حسین شاید یکی از ریشه های اصلی این بحرانی که در عراق جریان داره، ولی از یاد نبرید که ظرف این 10-12 سال گذشته عملا سیاست های منطقه‌ای بازیگران منطقه‌ای که این عراق رو به این وضعیت کشونده. اگر خطر تجزیه‌ای هم هست برای عراق، نه صرفا در رابطه با سیاست آمریکا، بلکه شاید اخیرا بیش از پیش ناشی از این سیاست کشورهای منطقه و به شمول ایرانه که یک همچین خطری رو داره تهدید میکنه عراق.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه به بحران یمن هم اشاره داشت و با طرح اینکه گویا رئیس جمهوری یمن با لباس زنانه از کشورش گریخته است گفت: چون رئیس جمهوری یمن در شرایطی بحرانی استعفا و کشورش را ترک کرده است، دیگر مشروعیتی ندارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره اظهارات تازه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران. و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سلام، اگر از انرژی هستی خرما انرژی می‌گرفتم، بیشتر از این انرژی هستی برق تولید می‌کرد. از ترس کودتای پاسدار خامنه‌ای به این ننگی نامه تن داد تا قدرت به پسرش بده، به خصوص با بیماری که داره.
آقای خامنه‌ای، شما با آمریکا مذاکره می‌کنید چون که مجبورید و سیاست‌های گذشته شما تماماً شکست خورده. در ضمن دوستان شما در منطقه دشمنان ایرانیان هستند.
آقای محسن رضایی، آیا تراوشات مغز خودتان بود که این ایده را میدهید که 1000 آمریکایی را گروگان میگیریم، آن وقت برای هر کدام تقاضای گرفتن میلیاردها پول میکنیم؟ اما گمان میکنم از مغز آقای احمدی‌نژاد هم خواهد گرفتید. این زرنگی و زیرکی را چرا در زمان جنگ ایران و عراق از خود نشان دادند؟ برای ادامه جنگ تقاضای هزاران هواپیمای جنگی و تانک و توپ و زرهپوش و هلیکوپتر کردید. علی است.
من شایگان هستم، از انگلستان تماس میگیرم. من میخوام به مردم ایران تبریک عرض کنم، به خاطر که خوشحالم از اینکه یک صلحی برقرار شد و این تحریم‌های اقتصادی واقعا برطرف شده. فقط امیدوارم که همه چیز خفه به خیر بشه و آرزوی موفقیت برای تمام هموطنانم در ایران دارم.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. این بخش مجله رو پی می‌گیریم با خبرهای از ایران و خاورمیانه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز یک شنبه برای گفتگو با مقامات اسرائیل و چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی راهی خاورمیانه و در نخستین مقصد وارد اسرائیل شد. وزیر دفاع آمریکا با هدف تحکیم امنیت اسرائیل و در پی نگرانی‌های آن کشور از توافق هسته‌ای ایران و همچنین چالش‌های امنیتی دیگر راهی تل‌آویو شده است. برای بررسی بیشتر اهداف سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا که الان روی خط ارتباطی ماست، گفتگو می‌کنم. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید آقای روشندل، سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه درست چند روز بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی در وین صورت می‌گیره. چقدر این سفر می‌تونه نگرانی‌های اسرائیل رو بابت توافق هسته‌ای اخیر کاهش بده؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، همونطور که همه ما به خوبی دنبال کردیم وقایع مربوط یا پس از اعلام توافق رو، میبینیم که اسرائیل یکی از به اصطلاح مخالفین سرسخت این توافق هست و هر حرکتی که صورت میگیره و یا هر کلامی که چه در آمریکا چه در ایران گفته میشه، رهبران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو اون رو به دقت مورد بررسی قرار میدن و نشون میدن، سعی میکنن از داخل اون کلام یک عاملی رو برای نگرانی امنیتی اسرائیل پیدا بکنن. حالا تا چه حد این نگرانی واقعیت داره یا نداره خودش بحث جداگانه است، اما طبیعتاً اسرائیل به عنوان یکی از متحدین استراتژیک آمریکا در منطقه، روابط تاریخی که با آمریکا داره، نمیخواد این رابطه رو به خطر بیاندازه و آمریکا همچنین قصدی نداره که رابطه رو با اسرائیل به هم بزنه. برعکس، سعی میکنه که اطمینان سازی بکنه در اسرائیل که برقراری هر گونه در هر سطحی رابطه با ایران، که البته در این مورد فقط حتی برقراری رابطه نیست بلکه در واقع امضای یک قرارداد در مورد برنامه اتمی ایران و مهار برنامه اتمی ایران هست، هدف آمریکا از این سفرها و این توضیحاتی که چه شخص اوباما، چه شخص وزیر خارجه و حالا شخص اشتون کارتر وزیر دفاع من آمریکا داره انجام میده، این هستش که اسرائیل رو متقاعد بکنن که با تمام قدرت آمریکا از این متحد خودش در خاورمیانه دفاع خواهد کرد و هر گونه توافق با ایران نمیتونه ذاتاً بر علیه اسرائیل باشه.
بله. حالا آقای
شرایط،
بله آقای روشندل، ببخشید که زدم تو صحبت شما. حالا مقامات آمریکا اعلام کردن که تصمیم ندارن که تسلیحات بیشتری رو به تل‌آویو بدن در پی این توافق هسته‌ای اخیر. حالا چطور آمریکا میخواد این نگرانی‌هایی رو که گفته میخواد برطرف کنه از طرف اسرائیلی میخواد انجام بده، با توجه به اینکه اعلام کرده که رسما نمیخواد که تسلیحات بیشتری رو در اختیار تل‌آویو قرار بده؟
تصورم این هستش که در مراحل فعلی حداقل آمریکا سعی میکنه از طریق بحث‌های اقناع کننده و از طریق گفتگوی رو در رو نخست وزیر اسرائیل رو ساکت بکنه و متقاعد بکنه و در حقیقت منطقی هم توی حرفای نخست وزیر اسرائیل وجود نداره، به خاطر اینکه ایران تبدیل نمیشه به قدرت نظامی بیش از اونی که تا به حال بوده، هر چی که بوده هست، به جز اینکه حتی توانایی موشکی ایران قدرت اتمی ندارن و نخواهند داشت در تحت کنترل 10 یا 15 سال آینده برنامه اتمی. بنابراین تهدید نظامی ایران برای اسرائیل یک افسانه بیش نیستش در این مقطع، مگر اینکه توانایی نظامی ایران تقویت بشه که در اون صورت خود آمریکا و متحدین اروپایی هم مخالف اون هستن. به این ترتیب در این مرحله بیشتر بحث مذاکره و قانع سازی هستش تا بحث کمک‌های نظامی. ممکنه که کمک‌های مالی بیشتری برای مسائل دیگر اسرائیل اختصاص داده بشه، اما بعید به نظر میرسه که کمک‌های تسلیحاتی بیشتری داده بشه، به خصوص که آقای نتانیاهو در این سال اخیر چندان هم با سیاست‌های آمریکا برای حل فصل مسئله اتمی همکاری نکرده، بنابراین نمیتونه توقع داشته باشه که برای حمایت از آمریکا بخوام بهش جایزه بدن، چون چنین حمایتی رو از سیاست‌های آمریکا نکرده. از طرف دیگه آمریکا یک ابرقدرتی است که سیاست خارجی خودش رو نه بر اثر فشار به اصطلاح متحدین خودش، بلکه با محاسبات امنیت ملی و به اصطلاح دفاع خودش در نظر میگیره.
بله.
فشار خارجی.
بله. حالا آقای روشندل، در سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه قراره که ایشون با رهبران برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی هم دیدار کنه. آیا جنس نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه از توافق هسته‌ای با ایران با اون چی که اسرائیل از اون ابراز نگرانی کرده یکی هست؟
میشه گفت یه شباهت‌های بین برداشت عربستان و سعودی وجود داره، ولی یک تفاوت‌های عمده‌ای هم وجود داره. عربستان و سعودی بدون حمایت آمریکا به هیچ اقدام نظامی امکان نداره دست بزنه. حتی الان در جنگ علیه حوثی‌های یمن می‌بینید که یک ائتلافی از نیروها پشت سر عربستان و سعودی هستن. بنابراین با توجه به یک لحن ملایمتری که مثلا قطر در قبال ایران گرفته و به زودی بعضی از کشورهای کوچکتر خلیج فارس ممکنه این ملایمت رو نسبت به ایران نشون بدن و به این نتیجه برسن که عادی سازی رابطه با ایران میتونه به لحاظ اقتصادی که براشون اهمیت درجه یک داره براشون مهم باشه، عربستان سعودی طبیعتا مثل اسرائیل نمیتونه نگران باشه و نمیتونه همون توقعات اسرائیل رو داشته باشه، برای که عربستان سعودی در واقع امنیت خودش رو پول نفت خریداری میکنه و الان فشار اقتصادی
ممنون از شما
اومدن قیمت رفت روی عربستان اومده بسیار زیاد است.
ممنون از شما آقای روشندل، ببخشید که وقتمون اجازه نمیده که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. تشکر از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود و نگاهی داشتیم به اهداف سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه. اما پس از سالها سردی مناسبات میان ریاض و گروه حماس، سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان و حضور او در کنار پادشاه عربستان سعودی گمانه‌زنی‌های زیادی را برانگیخته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امین مصدق کاتوزیان.
ادای نماز عید فطر برای رئیس دفتر سیاسی تشکل فلسطینی حماس از جنب دیگری بود. خالد مشعل این فریضه را امسال در کنار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به جا آورد. اما دیدار این دو در ریاض سبب شده رسانه‌ها به ابعاد سیاسی مناسبات حماس و عربستان بپردازند و بپرسند آیا این پیش زمینه است برای بدبستان‌های مالی و سیاسی جدید میان دو طرف و شاید هم بالا رفتن شأن ریاض و پایین آمدن جایگاه تهران در نگاه استراتژیک حماس در برابر اسرائیل. به ویژه که از 8 سال پیش به این سو مقام‌های حماس دیداری رسمی به ریاض نداشتند، یعنی از زمانی که توافق معروف به مکه 2 معلق ماند، توافقی که به نوشته خبرگزاری فارس منبع نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار بود مبنای تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت فتح و حماس شود که نشد. اما الان برخی از ضرورت‌های سیاسی که علیرضا نامور حقیقی، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مدرس دانشگاه در تورنتو برمی‌شمارد، سبب بازنگری ریاض به ارزشی شده که حماس می‌تواند برای عربستان داشته باشد.
عربستان به دنبال یادگیری منطقه‌ای است برای اینکه بتونه از بنبست یمن خارج بشه و به همین خاطر حماس مورد مناسبی برای عربستان به نظر میرسه، برای اینکه شکافی که میان عربستان و اخوان المسلمین ایجاد شده بعد از حمایت فعال عربستان از کویت و مصر، در این مورد میتونه واسط بشه میان اخوان المسلمین یمن و دولت عربستان و اونا رو بیاره به کمپ عربستان. نکته دوم این که کمک میتونه بکنه به عربستان در مقابله با حوثی‌ها، استفاده کنه از تجربیات اونها در نبردهای چریکی با حوثی‌ها، و سوم میتونه از فلسطینی‌ها نیروی رزمنده و جنگی بگیره برای مقابله با روسیه‌های یمن و جنگی که الان ایجاد شده.
مناسبات حماس و عربستان سعودی زیر سایه حمایت ریاض از کودتای 2 سال پیش ژنرال عبدالفتاح سیسی علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر تیره تر شد. اما در کنار این تیرگی، نزدیکی حماس با پاره‌ای از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه از نظر ریاض پنهان نماند. همین سابقه به باور مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ آمریکا، بخشی از پیش زمینه تغییر رویکرد خالد مشعل و حماس به ریاض شده است.
اول اینکه خط شیشه و سنی بسیار جدی در خاورمیانه و متاسفانه بیشتر اون برمیگرده به سیاست‌های غلط ایران در عراق و سوریه. مشعل نمیخواد در یک طرف این اختلاف در خاورمیانه باشه. مسئله دوم به نظر من اینه که ایران محبوبیت مردمی خودش رو در خاورمیانه خصوصا به خاطر مسئله سوریه دست داده و باز مجددن یادمون باشد که مشعل و حماس از سوریه اومد بیرون در ابتدای این ماجرا. اونها جنبش توی سوریه یه جنبش مردمی میدونن و هر بار ایران پشت سر یک دیکتاتور یک مستبد ایستاده و اینا نمیخوان که خودشون رو با ایران در این رابطه همتراز بدونن. سومی که عربستان سعودی اسرائیل در زمینه هایی دارن هم همکاری میکنن خیلی روشنه. شاید مشعل میخواد که عربستان سعودی به هر بار در این رابطه اگه بتونه فشارهایی روی اسرائیل بگذاره.
با پایان گزارش همکارم امیر مصدق کاظم‌نژاد از سفر خالد مشعل به عربستان سعودی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه 30 دقیقه دیگه سرخط چند خبر.